أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله، واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب، صحبت مهم این بود که آیا همه حیوانات غیر از سگ و خنزیر قابل برای تزکیه هستند یا خیر. این مسئله البته اثر بسیار مهمی در خارج و مسائل محل ابتلا داره. حالا مثلا فرض کنیم اگر گفتیم که شغال یا گرگ یا مثلا پلنگ، ببر، این حیوانات قابل برای تزکیه هستند و با شرایطی که گفتن بسم الله و مثلا رو به قبله و امثال ذالک انجام بگیره اینها محکوم به طهارتند، خب این خیلی اثر بیانی داره. طبعا کفشی که از اینها ساخته میشه لا محال نجس نیست. پا ما اگه داخل کفش عرق کنه، عرقش محکوم به نجاست نیست. یا مثلا فرض کنید که مثل یه مدتی که مد بود اینها را در گردن ها بگذارن عرق کنه توی گردن، به امثال ذالک آثار متعددی بر این بار میشه. البته چون حیوانی که غیر معکول اللحم باشه نماز خوندن و او باطله، از این جهت در صلات بلا اشکال اجزاء ما لا یوکل لحمه به هر صورت باشه موجب برای بطلانه. اما بحث ما لااقل در طهارت. اگر بنا شد که ما سوای کلب و خنزیر که این دوتا قطعا تزکیه بردار نیستن، ولی حالا حیوانات دیگر اگر قابل تزکیه بی باشن، خب با تزکیه گوشت اینها لااقل نجس نیست، گرچه حرامه اما نجس نیست. پوست اینها نجس نیست، میتوان استفاده های طاهر را از پوست اینها و امثال اینها کرد. بنابراین مهمه آیا همه حیوانات قابلند برای تزکیه یا قابل تزکیه نیستن. علل قاعده استاد خوی یه برهانی داره، میگه خب ببینیم تزکیه چیه؟ آیا در تزکیه به قول بعضیات قابلیت شیء لتزکیه هم شرطه؟ و در نتیجه اگر شک کردیم که آیا مثلا شغال قابلیت تزکیه داره یا قابلیت تزکیه نداره، اثبات نتونیم بکنیم که پس مرابر این با تزکیه حلال میشه، هر چی طاهر میشه. ایشون میگه اصلا قابلیت تزکیه در روایات ما وارد نشده و چنین عنوانی هم در کار نیامده که ما بگیم قابلیت تزکیه هم اعتبار شده. به فرض هم که بیایم بگیم این عنوان قابلیت قابل برای استصحاب وجود یا عدمه، که احتمالی که بعد ایشون قبلا داده بود هر دو احتمال هست، ولی اساسا قابلیت در روایات ما اسمی ازش برده نشده. اون چی که در روایات هست تزکیه است، برکتی هم شرط شده. بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله گفتن، نام خدا را بردن. از نظر ما شیعه هم مثلا استقبال قبله هم شرط شده. اینها عبارت است از همون چرا که تزکیه گفتن در شریعت. بنابراین هر حیوانی اگر بنا شد شک کردیم که آیا تزکیه میشه یا نه، خب میگیم بله این حیوان حرام گوش کنی، این حیوان به اصطلاح نجس العین که نیست. و وقتی نجس و این نباشه، ما علال قادر رو به قبله و یا با گفتن بسم الله با او رمیش کنیم، خب بناچه حکم تزکیه بر او بار میشه، همانطوری که امام علیه السلام در دو روایتی که خوندیم فرمود اذا رمیت و سمیت فانتفع بها، در حیواناتی که اگر رم کردی سوال کرد از سوا سوا یعنی حیوانات درنده، گرگ از سوا از کنم که اصلا یا شیر و ببر و پلنگ و امثال اینها همه از سوا هستن، هر حیوانی ما سوای حیوانات اهلی بهشون میگن سوا. این سوا را امام از امام سوال کرد، حضرت فرمود اگر اسم خدا را بردی و رحم کردی میتوانی از او انتفاع ببری. بنابراین ما میتوانیم یه اصلی تأسیس کنیم و بگیم که ما سوای سگ و خنزیر که این دوتا هیچ گونه راهی برای طهارتشون نیست بلکه عینشون نجس هستن، این دوتا را بذاریم کنار، باقی حیوانات ولو اینکه حلال گوش نباشن علال قاعده با شرایطی که معین شده که فرج اوزاج و گفتن بسم الله تزکیه حاصل میشه و میتوانیم بر او آثار طهارت بر گوششون و پوستشون بار کنیم. این آخرین نکته‌ای که خواستیم در این بگیم. نه قابلیت اصلا در روایت اسمی از قابلیت برده نشه، درسته، اما قابلیتی درسته، اما شما تین که کدام روایت اسمی از قابلیت برده؟ آفرین، همین میخوام بگیم. نه ما آفرین درسته، بله اون بحث دیگه. ببینید پس بنابراین اسمی از قابلیت برده نشده، اون چه که در روایات هست میگه تزکیه، حیوان را تزکیه کرده. تزکیه هم که در اون روایت فرمود که در سوا سوال کرد از سوا، فرمود که اذا سمیت و رمیت مثلا فحکوم به طهارته. خب میگیم که اون چی که در اعتبار است تزکیه، عنوان به عنوان قابلیت محل نیامده، بنابراین ما هر حیوانی را که از درنده هاست غیر از سگ و خنزیر باقی را طبق این دستور اگر ما بسم الله گفتیم دام حال ینتفع بها میتونیم ازش انتفاع ببریم. انتفاع ببریم یعنی قهرن حکم طهارت بر او بار میشه و میشه ازش استفاده کرد.
ها حیوان متولد از کلب و غنمه، الان این با همه شرایط تزکیه میشه،
بله حالا آمدیم می حیواناتی که فراموش شما متولد از دین هستن، اینه که در جا خودش گفته دیگه، گفته شده بستگی به این داره که آیا صورت کدام یکی درشون هست. هیچی وقتی حقیق تشخیص نماشه در محل شک میکنیم، اون وقت حج با فرض شک آیا هم ثابت میشه یا نه. ممکنه که کسی بیاد بگوید که چون امر وجودی است تزکیه، در محل این حیوانی که مشکوک است که آیا هی مثلا گرگ یا سگ مثلا ندانستیم کدام یکی از این دوست، منم حالا میتوانیم بگیم چون مشکوکه ممکن است که بکی اصل طهارت یا اصل طهارت اباحه جاره بشه، ممکنه هم بعضی ها بگوین که چون اصل اولیه این است و ما نمیدونیم تزکیه که امر وجودی است با بریدن سر این محقق شده یا نه، استصحاب عدم تزکیه کنیم، اونو بذاریم کنار. فعلا اونی که محل بحث ما هست اینه، حیوانات درنده غیر از حیواناتی که سگ و خنزیرن اینها لوفی طبعه، این عنوان قابلیت که در لسان فقها آمده شرطه یا نه؟ اگر
شک در همه جور مثال
اشکال نه دیگه، اول کلامه، نه اول کلامه که آقا از مثلا بعضی هم مثلا میگن بزرگ نجسه نمیشه، بعضی گفتن عقرب نجسه حتی نمیکنه، اینا رو بعضی آوردن. بنابراین ما میخواییم بگیم لخلیه و طبعه، آیا مثلا گرگ، شغال، پلنگ، امثال روی به چه دلیل که ما در روایتی وارد نشده که به این اسمی از اونا برده بشه؟ فقط این دو روایتی که تو خوندیم اون روز که سوال میکنه از سبا، امام میفرماید اذا سل رمیت و فلا بأس بس سمیت و رمیت فانتبع بها، از این میتونیم استفاده کنیم دیگه. بنابراین بعد اگر خواسته باشیم قابلیت را اعتبار کرده باشه در روایات و شک کنیم در حدوث قابلیت چون امر وجودیه، میتوان استصحاب عدم قابلیت کرد و عموم حکم به حرمت کرد، اما اسمی از قابلیت در روایات برده نشده. خب بعد از ذالک، بعد مرحوم سید موارد زیادی را نقل میکنن که اگر کسی به اینها دست زد، مثلا مستحب غسل کنه بشوره و بدنش را، اونها چون مستحباته. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه برخلاف مشهور که میگن تسامح در ادله سنن و بسیاری از مستحبات را درش تسامح میکنن و حکم میکنن، میفرمان نه، اسناد استحباب یعنی شارع مقدس این را تمایل داره، میل داره انجام بشه، یا شارع مقدس کراهت داره. ایشون میگه این حکم به استحباب و کراهت، این لا احتیاج به صحت اسناد الی شارع داره. ما باید بداریم که شارع مقدس مثلا طلب کرده است شستن، مثلا بعد از اینکه دست زدی مثلا به بزق یا بعض از حیوانات، دوست داره و امر کرده بشور دستت را، یا مسامح، یا دست زدی به یک نصرانی، یا به عرض کنم که اینهایی که ضد شیعه هستن به نقص ناسبی، فرمود دستت را آب بکش. خب اگر ما خواسته باشیم اثبات استحباب کنیم و فتوای به استحباب بدیم، این همون مسئله است که آیا از تسامح در ادله سنن استفاده میشه که میتوانیم حکم به استحباب و یا کراهت کنیم، یا فقط حد اکثر معنای اون روایاتی که در تسامح سنن وارد شده این استش که آقا به شما ثواب میدن، ممکن است که این ثوابم ثواب انقیاد باشه، یعنی حسن فاعلی داره نه حسن فعلی. لذا ایشون میگه از حکم کردن به این که فلان عملی مستحبه یا فلان عملی مکروهه، نمیشود به ادله تسامح سنن حکم به استحباب یا کراهت کرد، زیرا ادله اون روایاتی که وارد شده به اینکه خدا به او جزای خیر میده، ممکن است که این جزا همون جزای انقیاد باشه که دارای حسن فاعلی است و این دلالت بر استحباب عمل نمیشه. لذا ایشون میفرمه این مواردی که سید ذکر کرده اگر صحیح طرز مستندی داشته باشه و روایت هم صحیح باشه، بر طبق روایت حکم به کراهت یا به استحباب میکنیم، اما اگر دلیل قویی بر امر یا نهی نباشه، از باب تسامح در ادله سنن نمیتوان حکم کرد به استحبابش یا کراهتش. به هر حال مواردی که مرحوم سید نام میبره، چون این بحث چندان مهمی درش نیست، از اینها بگذاریم. بعد از آنکه برگردیم به فصل مهمی که در کاره، و آن فصل طرق اثبات طهارته. فضلای محترم، در سال قبل ما بحث کردیم در طرق اثبات نجاست. به چه وسیله ثابت میشه که لباس ما، بدن ما امثال ذلک نجسه؟ اونجا گفتیم یکی از طریقش عبارت است از علم وجدانی، یه طریق دیگرش عبارت است از بیانه به شهادت دو نفر عادل، یه طریق دیگرش مثلا عبارت است از شهادت عادل واحد. حالا اینجا امروز بحث ما در طرق اثبات طهارته. ما یا شیئی که مشکوک است که آیا طاهر شده یا نه، یا شیئی که قبلا نجسه و الان شک داریم که آیا این شیء طاهر شده است یا نه، چه راهی برای اثبات طهارت اشیاء؟ خب این معلوم، راه اولش که علم که خب معلومه، از کنم علم حجیت ذاتی داره، ولا تناله ید الجعر نفیان و اثباتن، این که خب معلوم. راه دوم بیانه است. بیانه و شیخ سید تعبیر میکنه به شهادت عدلین، دو نفر عادل شهادت بدن که این لباس یا این فرض کنی شی و این ابزار زندگی طاهره. خب به چه دلیل قول دو شاهد عادل کافیه؟ یک دلیلی که خیلی میان از کنم چه دست پا افتاده، همون موثقه مسعد ابن صدقه که فرماد الاشیاء کلها على هذا حتی یسبین لک غیرو او تقوم به البینه. اشیا همه محکومن به هلدیت یا به طهارت مگر بیانه قائم بشه. بیانه در اصطلاح ما از کنم که فقها ما و بلکه متشرعه، همون عبارت است از شهادت دو نفر عادل. شهادت دو عادل را میگن بیانه. بنابراین اعتبار بیانه یک امر مسلمیه، بلکه از زمان رسول خدا فرمود انما اقضی بینکم بالبینات والایمان. از همون زمان خدای پیامبر مکرم ما مدار در احکام را بر بینه قرار داده. اگر دو نفر شاهد آمدند و گفتن فلانی قاتل فلان کسه، قاتل میگریم میکشیمش، مثلا دو نفر شاهد قائم شدن بر سرقت مالی، بر ملکیت مالی امثال ذلک، پیامبر میگه من بنا نیست که در مقام قضاوت به علم پیامبری خودم عمل کنم، بلکه اقضی بینکم بالبینات والایمان، من در این مسئله عمل میکنم به بیانه. از اون زمان بر این باور شدن فقها ما که ها بیانه این شهادت دو نفر عادل و این برای اثبات همه اشیا کافیه، چه در باب خصومت و قضاوت و چه در باب اشیاء دیگر. چون اشیاء دیگر کجا؟ بخاطر این روایت مسعد ابن صدقه که فرمود الاشیاء کلها على هذا حتی یسبین لک غیرو او تقوم به البینه. بلکن مسئله‌ای که ما قبلا در همون بحث عرض کنم شهادت بر نجاست قبلا گفتیم، این است که استاد خوی میگن روایت بگیره مسعد ابن صدقه ذکر کرده و مسعد به اون صورت توثیق نشده، گرچه این روایت خیلی هم بین فقها ما مشهوره. خب کسانی که مثل ایشون مبناشون بر وثاقت راویه، میگن که ایشون مثلا مسئله توثیق نشده یا تضعیف شده، پس از این جهت نمیشه اعتبار کرد. و به علاوه که اون معنای بیانه چیه؟ استاد خوبی بفرمان بیانی که رسول خدا فرموده است در اون زمان اقضی بینکن بالبینات والایمان، بیانه در زمان رسول خدا به معنای دو شاهد عادل نیست، بلکه بیانه به معنای ما یتبینو به الحق، بیانه اون چیزی را که به وسیله او حق روشن بشه. و بر من به عنوان نه رسول خدا، به عنوان یک قاضی عادی، من بر اساس بیانه یعنی ما یتبینو به شی. بنابراین این که حتما بیانه در لسان پیامبر یا در لسان مثلا امام امیرالمؤمنین وعد شده باشه، ولو به وضع تخصصی برای شهادت دو عادل، ایشون میگن چنین چیزی ثابت نیست. ممکن است که مراد از بیانه ما یستبین و بهشه مقصود این باشه، که خب قدر مسلم ما یستبین و بهی همون علم مسبق ما، اموری که از نظر عرف موجب برای اطمینان و موجب برای مثلا علم بشه، یتبین و به الحق، این معنا مراده. خب اگر این معنا مراده، پس بیاییم بگیم که خصوصیت دو شاهد عادل اعتبار نداره. ممکن است که دو شاهد عادل گاه موجب تبین حق بشه، گاهی هم موجب برای تبین حق نمیشه، مثل این موردی که اتهام زیادتر باشه. پس بنابراین حتما بگیم مقصود از روایات در زمان رسول خدا که فرموده اقضی بینکن بالبینات، مقصود شهادت دو عادل باشن، یا در کلام مسعدت ابن صدقه بر تقدیر قبول روایت از نظر سند بگیم مقصود از بیان دو شاهد عادله، استاد خویی میگفت این خیلی برای ما ثابت نیست، بلکه ممکنه مراد از بیانه یعنی مطلق ما یتبین به الحق، مطلق ما یستبین به الحق، این عنوان باشه. و اگر این عنوان باشه، خب گاهی ممکنه به دو شاهد عادل حاصل بشه، گاهی ممکن است که به دو شاهد حاصل نشه. ولی عمدتا اینه که میخوام بگیم که شهادت دو نفر عادل آیا به عنوان راهی برای یستبین به الحق هست یا نه؟ علل قاعده بگیم که بله. خب وقتی که دو شاهد عادل برای شیء خبر بدن، و بعد حس کنم که عادتاً در عرف قول یک شاهد اعتبار داره، تا که رسد از اون جایی که دو شاهد عادل بیان خبر بدن، بله لزام میپذیریم که از نظر عرف به همین طور با تأیید شرع مقدس و قول دو شاهد عادل راهی برای اثبات طهارت هست. اما یه مسئله میمونه، اون اینه که خب شاهد عادل به چی شهادت میده؟ شهادت میدهد مثلا به اینکه این لباس طاهره، یا گاهی شهادت میده که آب روی این لباس مثلا باران ریخته و تا کافیه، یا شهادت میدهد که مثلا من دیدم که آب جاری از کنار این گذشته. مدار فضلا، مدار در شهادتی که موجب برای صدور حکم به طهارت چیه؟ میگه مدار عند مشهود عند مشهود عند اوست، نمدار عند شاهد، یعنی که یعنی ممکنه که شاهد شهادت بدهد به ملاقات با مطر، یا که شهادت بده به ملاقات با یک آبی شیئی، اما از نظر خود شاهد این مسئله ثابت نشه که آقا این مقدار باران ریختن موجب برای طهارته، یا مثلا ملاقات کردن با یه مرتبه آب قلیل از نظر شاهد موجب برای طهارت نمیشه، ولی شهادت میدهد به اصل ملاقات. میگیم فرقی نمی کنه، دقت کنید، در اینجا مدار عند المشهود عندهوست، اون کسی که میخواد نزد او شهادت بدهند او باید نگاه کنیم. اگر از نظر او دو نفر شاهد شهادت دادند بر ملاقات باران، ولو باران ضعیف که از نظر اون دو شاهد باران ضعیف موجب طهارت نیست، اما نزد من مشهود عنده باران ضعیف هم برای حصول طهارت کافیه، آیا این شهادت اثبات میکنه طهارت را؟ بله. پس ببینید دومین مسئله که ما میگیم بهش ترتیب اثر داده میشه بعد از فراغ از اینکه بینه به معنای ما یتبین و به الحق، و مسلمن دو شاهد عادل اگر خبر بدهن به امری علال قاعده یتبین و به الحق و کافی در حصول بینه به معنای لغوی، حالا مدار در اثبات طهارت نظر مشهود عنده است نه نظر شاهده. حالا اگر از نظر شاهد مثلا بگی آقا من دیدم بارانی بین ریخته اما این بارانش کمه، به نظر من موجب طهارت نمیشه، ولی از نظر مشهود عنده چرا؟ یا مثلا شاهد بگه من آقا من دیدم کنیل این شسته اما من به این کنیل اعتبار نمی کنم، اما اگر از نظر مشهور عنده طبق روایات شستن کنیز هم کافیه، اینجا هم بگیم مدار در حجیت بینه بعد از اینکه ثابت شد شهادت دو عادل کافیست به یتبین و به الحق، مدار اون چیزیست که نیش مشهور عندهو او اون را منشأ طهارت بدانند، خواه اون دو نفر شاهد اون وسیله را منشأ برای طهارت ببینند یا منشأ برای طهارت نبینند، یا احیانا ممکن است اون دو شاهد عادل یکیشون این را منشأ طهارت ببینه و دیگری شستن کنیز را منشأ برای طهارت نبینه، اما خبر به اصل سبب میدن، ولی عند مشهود عنده هر دو کافیه برای سببیته. بگیم بله، اگر بنا شد که شهادت بر طهارت داده بشه یا بر سبب طهارت داده بشه و اون سبب نزد مشهود عنده کافیه در اثبات طهارت باشه، بگیم کافیست، احتیاج به اون اختلافات منشأ برای اشکال نخواهد شد. پس این هم معلوم. بحث این که بگن مراد چیه و غیر ذالک، اگر مایل باشید در همون بحث اثبات نجاست مفصلا اونجا استاد بحث کرده که حالا ما هم اشاره کردیم به صورت مختصر که ایشون اصلا ممکنه کلمه بگنه به معنای شهاد عادل نیست، بلکه بگنه به معنای ما یتبین و به الحق، و این تطبیقش بر دو شهاد عادل عمدتا در لسان فقها آمده است و بعد هم در جریانات قضاوت هایی که خودشون فرمودن بعدی چهار جا لازمه، مثل زنا و لباس، بعدی جاها دو تا کافیه، به این جهت به این اعتبار ذکر بیانه کردن. ولی به هر حال
اگر شهادت باید قابل حس باشه،
بله آفرین، بله هم بله داره بگیم که بله، حرف قشنگی بود. یکی از حرفایی که سید میگه همینه، میگه اگر اینها شهادت دادن به پاکی، ولیکن احتمال دادیم که سبب پاکی در نظر شاهدین پیش ما کافی نباشه، باید حتما سوال از سبب هم بکنن که آقا شما به چه دلیل میگید این لباس یا این ظرف پاکه. اگر قول سبب شهادت که اونها میگن طاهره، سبب از کنم ثبوت طهارت پیش شاهدین با پیش مشهودین عنده یکی بود، خب نعم الوفاق. اما اگر احیانا سبب طهارت نزد شاهدین و نزد مشهود عنده کافی نبود، طبعا اثبات طهارت نخواهد شد. منیشه؟ بله، پس این قاهم چرا دیگه به استصحاب نجاست میاد. پس بنابراین با فرض شک لا محاله استصحاب نجاست جاری میشه، اما راه برای اثبات طهارت شهادتی است که آقای مشهود عنده او را بپذیره. حالا چه شهادت به سبب طهارت بدن آقایون، یا شهادت به اصل طهارت بدن، در صورتی که سببشون طهارت در پیش مشهود عنده قابل قبول باشه. روشنه؟ پس اینم دومین راه. سومین راه حالا برسیم به وسواسی دیگه، حالا فعلا علم عادل رو داریم بگیم. سومین راه هم شهادت عادل واحده. شهادت عادل واحد کافیه یا نه؟ بسیاری از فقها شهادت عادل واحد را کافی ندانستن، بر اساس همون روایت مسعده که فرمود به این که حتی یقوم بهل بینه، میگن در اثبات هر شیعی بینه باید باشه، و بگینه دو شاهد عادله، با یک شاهد عادل کافی نمیدونن. اما استاد میفرمایند که اگر در احکام شرعی شما قول یک عادل را کافی دانستید، همونطوری که ما در مقام استنباط میگیم اگر حدیثی ثقتا عن ثقتا نقل کرد منشب برای افتا میشه، ایشون میگه خود چطور شد در احکام شرعی که انقدر مهمه گفتید به این که قول یک شاهد کافیه، تا چه رسه به موضوعاتی که شاهد عادل میاد میگه این لباس طاهره، این لباس رو شستن و امثال ذلک. نه علاوه که میگه که همون دلیلی که قول در باب حجیت خبر واحد اقامه شده که میگن بنای عقلا بر ترتیب دادن به قول ثقه است، خب اون دلیل در موضوعات هم جاری میشه، و روایت از کنه مسئله اگرم معتبر باشه نفی نمی کنه که کمتر از دو نفر نگیم باطل نشه قائم نشه، زیرا در مقابل او ادله‌ای که قول یک نفر را هم کافی دانستن اثبات میشه. کار من قول زلیده که اینها رو تقریبا قبلا گفتیم در مورد اثبات نجاست در طهارت جاری میشه. والحمدلله.